شهرستان سفر میکنن یا اونایی که از این شهرستان عبور میکنن، مردم مهربان و مهمان نواز کهنوت.
کهنو خوشن زر چینی بگه پونه شیرینی برگ کمن زیوی خوشن گده نونه زیوی خوشن.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاقوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا شانی از نیونم به ندیدم.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
غزل‌های شنیدنی.
به نام او که هیچ سازی بی اذن و لطفش کوک نمیشه. دوستداران موسیقی ناب ایرانی سلام، دعوتید به شنیدن غزلهای شنیدنی، خوش اومدید. آواز یا نغمه اصطلاحی در موسیقی سنتی ایرانی و جزئی از طبقه بندی ردیف موسیقی ایرانیه. این اصطلاح برای توصیف مجموعه ای از گوشه ها به کار میره که معمولاً در کنار هم و مستقل از یک دستگاه اجرا میشن. آوازهایی که معمولاً در ردیف موسیقی ایرانی ازشون نام برده میشه و بسیار هم معروف هستن، عبارتند از آواز ابو عطا، آواز دشتی، آواز افشاری، بیات ترک و آواز اصفهان یا بیات اصفهان. البته در برخی ردیف ها از آواز بیات کرد و آواز شوشتری هم نام برده میشه. در این برنامه از غزل های شنیدنی هر چه پیش کش شما کنیم در آواز ابو عطاست. ابتدا قطعه محلی با صدای محسن میرزازاده به نام سنگ و شیشه.
از آسمون ارمان 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 ماه میتابه، ماه میتابه توی مزار عزیزم یارم خوابه، دلم براش خدا جون که بیتابه. لالایلا یادت باشه الله خدا ارمان ارمان که ما یاریم که ما یاریم دو عاشق نازنین وفاداریم دل خوش به این گونه من روزگاری لالای لا فردا میاد بازم خوشید بازم خوشید ارمان ارمان امان 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 بازم خورشید بازم خورشید دلت میشه عزیزم پر از امید بازم میشه گل من بهارو دید عزیز من به هم خدایا مثل باقی تو این شبا نازنین ما چراغی لالای لا لبخند اگه ارمان ارمان امان 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 پشت کوه پشت کوه دنیا اگه نازنین پرندوه فردا بازم دل برم با شکوه لالای لا هرچند از این زرمان ارمان 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 امان 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 تا همیشه تا همیشه غم و سنگ عزیزم دل و شیشه بازم خوشی خدا جون پیدا میشه لالای لا
متداول‌ترین تقسیم بندی ردیف موسیقی ایرانی شامل 7 دستگاه و 5 آوازه. در بیشتر ردیف‌ها آوازهای ابو عطا، دشتی، افشاری و بیات ترک از متعلقات دستگاه شور معرفی میشن و بیات اصفهان از متعلقات دستگاه همایون. البته برخی اصفهانو هم به شور مرتبط میدونن. قول داده بودیم امروز فقط ابو عطا بشنویم و حالا از آلبوم رمز مستی تصنیف جانم جانم با صدای امیر محمد تفتی و شعر و آهنگ علی اکبر شیدا تقدیم به همه شما.
جانم 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 من قدر حسن روی تو دانم من قدر حسن روی تو دانم
سیمین بر
تناز دلم را بردی غمم نخوردی از جفا ای ما ای شاه به چشم مست و غمزه جان خواه گاهی چو سلطانم گه از گدایانم وقتی ز خوبانم خدا دیگر مرنجانم شیدا مکن ما را آشفته و بی پا مکن ما را ای زلف تو زنجیر دو صد سلسله مفتون نگارا چشمان خمار تو بلای دل مغبون نگارا بیا ای میوه باغ دل من بیا از روزگاران حاصل من بنشین ببرم ای قمرم تاج سرم یک نظرت سیر ببینم در زلف گره گیر و گره کرده بمیرم بنشین ببرم ای قمرم تاج سرم یک نظرت سیر ببینم در زلف گره گیر و گره کرده بمیره.
اما فریدون حافظی زاده اول بهمن 1305 در کرمانشاه موسیقیدان، آهنگساز و نوازنده تار بود. او نیم قرن تار و سه‌تار آموزش داد و خوش صداترین تار ساخته شده توسط استاد یحیی تارساز رو از استاد موسی معروفی هدیه گرفته بود. فریدون حافظی به همراه جلیل شهناز و فرهنگ شریف سه نوازنده بودند که بعد از مرتضی نی‌داوود و عبدالحسین شهنازی در رادیو اجازه تک نوازی داشتند. شور غزل رو همین الان می‌خوایم تقدیمتون کنیم با آهنگسازی او و صدای مهیار شادروان در آواز ابوعطا.
در دفتر ترمیم من فردا هستی خورشید دنیا منی زیبا هستی
Boy. تو دنیا جاریست، رود و دریا جاریست،
بی تو ولی بر لب من شور غزل میمیرم، بی تو صدایم نفسم، بی تو دلم
پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درودی دیگر، مراقب دلهاتون باشید و بدرود.
هر آینه می‌خواهم من ما نباشی، باران شب‌های منی دریا باشی.
جای فرصته واسه چه گفتن، پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک با قدیم، یه رادیو مثل خودت زمینی، این با صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان.
به نام خدا. موضوع امشب
می‌خوام در آینده چیکار شوم؟
امسال فرایند انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم؟
سلام، اینجا برنامه چیکاره بشمه و من زینب کلاته به همراه
ریحانه ذوالفقاری
قراره شما رو با رشته های دانشگاهی و مشاغل مختلف آشنا کنیم تا بتونین راهی رو انتخاب کنین که هم بهش علاقه من باشین هم پولدار بشین و موفق.
زینب نظرت چیه که امروزم دوباره راجع به میکروبیولوژی صحبت کنیم؟
خوبه. خب ما دوباره در خدمت سرکار خانم فاطمه روزبهانی هستیم، تحصیل کرده در رشته میکروب شناسی پزشکی. سرکار خانم سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
وقت شما هم بخیر باشه. خیلی دوباره خوش اومدین به برنامه خوبه چیکاره بشم.
سلام، خیلی خوشحالم که دوباره صداتون رو میشنوم.
سلام، منم همینطور، ممنونم از دعوتتون.
خب این قسمت اگه بخوایم یکم گسترده‌تر راجع به میکروبیولوژی صحبت بکنیم، یعنی راجع به این که میکروبیولوژی کسی که میخونه زیر شاخه داره میتونه زیر شاخه رو انتخاب بکنه یا تا آخر بعد همین میکروبیولوژی رو بره جلو.
خیلی سوال خوبی کردین. این سوالی هستش که کسایی که توی مقطع لیسانس هستن دچار سردرگمی هستن و نمیدونن که برای ادامه تحصیل کدوم راه رو میتونن انتخاب کنن. پیش روی کسایی که لیسانس گرفتن دو تا مسیر وجود داره.
بله.
مسیر اول کنکور وزارت علوم هستش و مسیر دوم کنکور وزارت بهداشت. این دو تا چه یه سری تفاوت‌ها با هم دیگه دارن. حالا یه سری خوبی‌ها و بدی‌ها هر کدوم دارن، ولی در واقع و مهم قضیه اینه که اون کسی که علاقه داره به فیلد بالینی و دوست داره با نمونه‌های انسانی سر و کار داشته باشه، بیشتر میره سمت کنکور ارشد وزارت بهداشت.
بله.
و توی اون رشته ادامه تحصیل میده که بهش میگن میکروب شناسی پزشکی.
بله.
ولی اگر بیشتر توی فیلد صنعتی علاقه داشته باشه و دوست داشته باشه میکروب شناسی محیطی بخونه، میکروبیولوژی صنعتی بخونه، میکروبیولوژی غذایی بخونه، میره به سمت کنکور وزارت علوم و اون سمت فعالیت بکنه. البته من یه نکته کوچیکی که اینجا جا داره بگم، کسی که حالا هر کنکور رو بالاخره انتخاب میکنه دلیل نمیشه که توی فیلد دیگه نتونه فعالیت کنه. یعنی اینجوری نیستش که علمش رو نه داشته باشه، ولی خب در دسته‌بندی دانشگاهی به این صورت قرار میگیره.
درسته درسته. خانم روزبهانی گفتیم که دو تا شاخص دیگه، یکی پزشکی یکی صنعتی. ما فهمیدیم که پزشکی برای واکسن و بیماری و اینا مفیده، ولی خب کسی که وارد حوزه صنعتش میشه چه کمکی میتونه بکنه؟
ببینیم برای حوزه صنعتی جای کار اتفاقا حتی از پزشکی هم میتونه بیشتر باشه. مثلا من اگه بخوام یه مثال کوچیک براتون بزنم از این موجودات ریزی که چقدر میتونن کمک کننده باشن، زمانی که ما آلودگی های نفتی توی دریاها داریم میتونیم از یک سری میکروب های نفتخوار استفاده کنیم برای جمع‌آوری این آلودگی های نفتی، یا حتی زمانی که میخوایم از چاهای نفت برداشت نفت داشته باشیم و به خاطر فشار نمیتونیم، میکروب‌ها میتونن اینو برای ما تسهیل کنن و به نظرم خیلی موضوعات جذابی خواهد.
خیلی هم قطعا بهش نیاز داریم توی جامعه.
بله کاملا.
بله خانم روزبهانی، یک بار دیگه مقطع تحصیلتون و اینکه الان در حال حاضر تو چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنین رو میگین برای شنونده‌هامون.
بله خواهش میکنم. من کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی هستم. بله. افتخار اینو داشتم که توی زمان کرونا برای کمک به سیستم درمان کشور به عنوان عضو افتخاری هلال احمر در بخش واکسیناسیون کووید فعالیت داشتم و بعد از اون برای مدتی توی آزمایشگاه کرونا توی بخش فنی مشغول بودم. زمانی که کرونا کمتر شد برای کسب تجربه به یک از شرکت‌های دانش بنیان رفتم که توی حوزه تولید محصولات مولکولی و تشخیصی فعالیت می‌کردن. در حال حاضر هم توی فضای مجازی درباره رشته میکروب شناسی، بازار کارش، نحوه موفقیت توی این رشته و علاقه‌مندان این حوزه تولید محتوا می‌کنم و در کنارش به بخش آموزش و پژوهش هم می‌پردازم.
ماشاءالله به این فعالیت.
خیلی هم عالی.
خیلی هم عالی.
خب شما کنکور تجربی دادین دیگه، درسته؟
بله درسته.
بعد چقدر روزانه درس می‌خونین برای اینکه رتبه‌ای که مد نظرتون بود رو بگیرین؟
ببینید شما برای قبولی توی رشته میکروبیولوژی میتونید هم با کنکور وارد دانشگاه بشین هم بدون کنکور. تفاوت این دوتا این هستش که حالا اون کیفیت تحصیلی که شما خواهید داشت در دانشگاه متفاوته. اساتیدی که به شما تدریس میکنن حالا از نظر علمی توی دسته‌های مختلفی قرار میگیرن و اگر کسی علاقه داشته باشه به این رشته و حتی نتونه توی اون کنکور موفق بشه، میتونه توی مقطع لیسانس حتی با سوابق تحصیلی و بدون کنکور هم وارد دانشگاه بشه.
چقدر عالی. بعد از فارغ التحصیلی بچهای میکروبیولوژی حالا چی کاره میشن؟ کجا میتونن کار کنن؟
جایگاه‌های شغلی مختلفی هستش که کسایی که این رشته رو میخونن بعداً میتونن توی اون زمینه‌ها فعالیت داشته باشن. بسته به اینکه اون فرد با چه مقطعی وارد بازار کار میشه، میتونه توی زمینه‌های مختلف فعالیت کنه. اگر شما لیسانس باشین و بخواید وارد بخش یعنی حوزه بازار کار بشین، خب باید بدونین که یا پیشرفتی در انتظارتون نخواهد بود و نباید انتظار پرداختی های بالا داشته باشه. یعنی کسی که مامان یک کارشناس داخل آزمایشگاه فعالیت میکنه همچین آینده در انتظارش هست، ولی برفته هر چقدر شما مقطعتون بره بالاتر و در کنارش یک مسئله مهمتر مهارت هاتون رو افزایش بدین، بخش های مختلفی مثل شرکت های دانش بنیان توی بخش کنترل کیفی، تضمین کیفیت، بخش تحقیق و توسعه میتونید فعالیت داشته باشین، میتونید توی مراکز تحقیقاتی فعالیت داشته باشین، توی آزمایشگاه های کارخانجات غذایی بهداشتی آرایشی میتونین فعالیت کنین و حالا بعضی هم اصلا که مارکتینگ و فروش و لبرفی انتخاب میکنن.
دقیقا چه مهارت هایی باید توسعه بدین؟
بحث مهارت ها یک بحث بسیار مهمه و بیسش از توی آزمایشگاه گذاشته میشه. اگر که افرادی که میخوان موفق بشن توی این زمینه بدونن که توی آزمایشگاه های دانشگاهشون باید اون مواردی که بهشون تدریس میشه رو کامل یاد بگیرن و بدونن که اون بیسی که اونجا گذاشته میشه مهمه برای ادامه، تقریبا نصف مسیر رو رفتن، بقیهش دیگه به تلاش خودشون بستگی داره. چون خیلی از بچه‌ای که توی دانشگاه درس میخونن خیلی شبه امتحانی هن. یعنی میخوان که فقط یه جوری پاس کنن و تموم شه بره، حالا گزارش کارم بندازیم گردن یکی دیگه، حالا تو آزمایشگاه خودمونم کار نکنیم، نمونه رو دست نگیریم. ولی واقعا این افراد وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشن اعتراض میکنن که ما برامون کار پیدا نمیشه و این رشته بازار کار نداره، در صورتی که اونها مهارت های خودشون رو افزایش ندادن و بیسش رو درست نذاشتن و خب دیگه تا ثریا میرود دیوار کج بالاخره.
دقیقاً. پس برای ورود به بازار کار حتما باید مهارت داشته باشیم.
بله کاملا
درست.
خانم روزبهانی از درآمدش بگین، این همه تلاش میکنیم که به اون پوله و درآمده برسیم.
بله کاملا
خوبه نسبت به بقیه رشته ها.
ببینین خوب و بد نمیشه اسمش رو گذاشت. هر چقدر که شما مهارتتون بیشتر باشه، چیزایی بلد باشین که بقیه بلد نیستن، خب قطعا پرداختی به شما بالاتر خواهد بود. یعنی کسی که از مقطع لیسانس فارغ التحصیل میشه و میره توی یک آزمایشگاه، حالا تشخیص طبی به عنوان یک کارشناس داره فعالیت میکنه، حقوق وزارت کار میگیره و نباید انتظار داشته باشه که خیلی پرداختی بالا داشته باشه. ولی در صورتی که اگر شما مثلا مقطع بالاتر تحصیل کرده باشین، مهارت‌هایی داشته باشین که حالا اون مرکز به شما احتیاج داشته باشه، قطعاً پرداختی شما خیلی بالاتر خواهد بود.
خانم روزبهانی، این رشته رو به چه کسایی پیشنهاد می‌کنید؟ یعنی با چه روحیه‌ای باید وارد این رشته بشیم؟
کسایی که همیشه دوست دارن به تحقیق و پژوهش بپردازن، فکر میکنم مناسب ترین افراد برای این رشته هستن. کسایی که سخت کوشن، دست از تلاش بر نمیدارن و حتی اگر توی نتایج آزمایش هاشون نتیجه نگیرن، دوست دارن که ادامه بدن و به نتیجه دلخواهشون برسن، فکر میکنم که خیلی مناسب این رشته باشن.
پس بعد کنجکاوم باشه خیلی.
بله دقیقا.
درسته، مرسی، ممنونم.
خانم روزبهانی، رشته میکروبیولوژی برای دخترها بهتره یا پسرها یا هر دوشون؟
ببینید خیلی فرقی نمی کنه. من اگر بخوام به سوال شما پاسخ بدم، میتونم به کارآفرین های برتر این حوزه نگاه کنم، کسایی که رشته هایی که ما تحصیل کرده بودیم رو خوندن، پیشرفت کردن، کارآفرین شدن و ما الان هم کارآفرین های موفق مرد داریم و هم کارآفرین های موفق زن. اصلا نمیشه بگیم که اگر خانم ها وارد این حوزه بشن موفق تر هستن یا آقایون، چون حالا اگر که یک سرچی هم بکنن، کسایی که توی این زمینه علاقه دارن میبینن حتی توی حوزه های بزرگتر مثل جایزه نوبل کسایی بودن که زیست شناس بودن و نوبل برنده شدن، حتی اونجا هم اگر نگاه کنید خیلی فرقی بین خانم ها و آقایون نیستش.
بله، پس جای رشدش برای هر دو طرف هستش. از این باب پرسیدم چون مثلا با مهندس برق الکترونیک صحبت میکردیم، میگفتن که برای خانم ها بانوان جای رشد کمتری داره.
درسته.
و از این لحاظ خوبه که بچه ها بدونن.
نه، ما رشتمون اسپورته، همه میتونن.
خیلی هم عالی. خیلی هم خوبه. بعد محل کارتون بیشتر داخل آزمایشگاهه یا شرکتی؟ جای بیشتر کجاها کار میکنین بچه های رشته میکروبیولوژی؟
بیشتر افرادی که توی این رشته فعالیت میکنن، اگر که براشون مهم باشه که توی زمینه بالینی فعالیت داشته باشن، یعنی با نمونه های بیمار در ارتباط باشن، با بالین مریض در ارتباط باشن، بیشتر آزمایشگاه های بالینی و تشخیص طبی رو انتخاب میکنن برای ادامه. و کسایی هم هستن که دوست ندارن که توی زمینه بالین مریض باشن، با نمونه های مریض مواجهه داشته باشن، میرن و آزمایشگاه های تحقیقاتی رو انتخاب میکنن. نمونه هاشون میشه نمونه خاک، آب، حالا نمونه های به این شکل و وارد فیلد صنعتی میشه. یعنی هر دوتا کار توی بخش آزمایشگاهی هستش، ولی خب نمونه ها متفاوت خواهد.
درسته. بله، سرکار خانم روزبهانی، کارشناس میکروب شناسی پزشکی. سرکار خانم روزبهانی، خیلی ممنونم ازتون، خیلی لذت بردم از اینکه باهاتون صحبت کردم. خیلی روان و سلیس و ساده و دقیق همه طوره برای بچه‌ها توضیح دادیم و خیلی استفاده کردیم.
خیلی ممنونم از شما، دوست دارین، امیدوارم که همیشه موفق باشید.
سلامت باشید همچنین، خدا نگهدارتون.
ممنونم، بهترین ها برای شما، خداحافظ.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. ما توی برنامه چیکاره بشم در مورد رشته و شغل آینده شما صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندهتون انتخاب خوبی رو داشته باشین.
آدرسمون توی همه شبکه‌های اجتماعی چیکاره بشمه که هیچ خط فاصله یا نقطه‌ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKARE BESHAM. حتما ما رو دنبال کنید و برنامه‌مون رو از دست ندید.
تا یه چی کار بشم دیگه، فعلا خداحافظ.
ممنون که شنونده برنامه ما بودید.